و نسبت به جان مردم، ناموس مردم یا کسانی که قافله هایی که می آمدن از این شهر بگذرن تعرض به اونها می کردن، این مرد استادگی می کرد پدر امام و در اثر استادگی زیاد خلاصه ایشون رو شهید کردن بین راه خمین و عراق.
شاه شروع کرد به تصرف در قانون اساسی و مخالفت با اسلام و ما باش مخالفت کردیم، علمای اسلام باش مخالفت کردند. در اثر این یک انقلاباتی در ایران البته به طور آرام پیدا شد و از همه شهرهای ایران به قم آمدند برای استنکار و پشتیبانی از علمای قم.
محمد رضا پهلوی نخست وزیرش اقبال را به دیدار بزرگان حوزه فرستاد. آیت الله بروجردی و آیت الله کاشانی هر دو آیت الله خمینی را برای ملاقات با اقبال انتخاب کردند. حجت الاسلام سید حمید روحانی، رئیس بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی.
دکتر اقبال نخست وزیر وقت به قم میاد تا آقای بروجردی را که مخالفت کرده بود با این جریان و تشکیل مجلس مؤسسان، او را قانع کنه که این برخلاف موازین اسلام نیست. آیت الله عظمای بروجردی از امام دعوت میکنه که در این زمینه مستقیما با دکتر اقبال مواجه بشه و با او صحبت کنه. امام فرمود که من در این ملاقات با دکتر اقبال، ایشون میخواست برای من ثابت کنه که این برخلاف اسلام نیست، که ما و شاه اجازه بدیم طبق قانون مجلس مؤسسان که شاه هر وقت خواست در قانون تغییراتی بده. گفتم ما این کارو به شما اجازه نمیدیم.
محمد رضا پهلوی در ابتدای سلطنتش بسیار محتاط بود تا کوچکترین مشکلی برای پادشاهیش ایجاد نشود. بنابراین در برابر تغییر قانون اساسی عقب نشینی کرد. بیرون از کاخهای شاه، فقر و بینوایی محله‌های تهران را غرق کرده بود، اما جامعه ایران شاهد رشد سریع جنبش‌های سیاسی و نظامی علیه سلطنت محمد رضا بود و جنبش نواب صفوی شاهد بارز این جنبش هاست. فاطمه صفوی، دختر شهید نواب صفوی.
آخرین ملاقاتی که ما مرحوم پدرمو کاملا قیافشون رو یادمه و ایشون رو دیدیم، ایشون در زندان آخرین زندانشون بودن، اون زمانی که برای آخرین بار گرفت دستگیرشون کردن، و اون صحنه رو من کاملا یادم هست. من یه دختره 4-5 ساله بودم، خواهرم دختر 2 ساله بود و مادرم حامله بودن و با مادر مادرم که مادرم تلفن کرده بودن به آزموده، گفتن که ملاقات باید به ما بدی. بعد آزمودم با طعنه میگه ما اون ملاقاتو به موقع بهت میدیم. و این یه مسئله خیلی عجیب بود، با اینکه حکم اعدامشون صادر شده بود، ولی باز هم دوستان و رفقای پدرم باور نمی‌کردن.
قصه خوباش به نوعی باز گفت، آتشی در پیر و در برناش
خال فتنه بر رخ زیبا
کودتای سال 1953 نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران بود، به گونه ای که ایران از آن تاریخ پایگاه پیشرفت امریکا در خاورمیانه شد. کودتای 1953 از محمد رضا یک دیکتاتور تمام عیار ساخت. امام خمینی با تمام تجربیات انقلابی که ایران در نیم قرن گذشته شاهد آن بود، معاصر بود. اعدام نواب صفوی، عزل کاشانی و زندانی شدن مصدق. و امام علت آن اتفاقات را نداشتن پشتوانه مردمی می دانست.
و برای اینهایی که اولیاء ما هستند، این پایین شهری ها و این پا برهنه ها به اصطلاح شما، اینها ولی نعمت ما ها هستند. اگر اینا نبودند، ما یا در تبعید بودیم یا در حبس بودیم یا در انزوا. اینها بودند که همه ما را از این مسائل نجات دادند و همه ما را بردند و نشاندند به جایی به خیال خودمون جاییستون. باید ملتفت باشیم که آقا شما همون آدمی هستید که تو حبس بودی و شما همون آدمی هستی که در تبعید بودی و شما همون آدمی هستی که در انزوا بودی. این مردم هم که آمدن ما را آوردن بیرون از همه اینها، و ما اگر تا آخر عمرمون به اینها خدمت کنیم، نمیتوانیم از عهده خدمت اینها برای خداوند به ما توفیق بدهد که ما یه خدمتگزاری برای اینها باشیم.
روزی نه چندان دور که گرد فراموشی نگیرد. 15 خرداد 42. و حالا اینجا تهران است، خیابان 15 خرداد. چند روزی بود که برای تعطیلات خرداد ماه اومده بودم تهران. دیگه تعطیلات داشت تموم می شد و باید برمیگشتم شهرم. تصمیم گرفتم قبل از برگشتن سری هم به بازار تهران و میدان ارگ بزنم که هم از اونجا دیدن کرده باشم و هم کمی سوغاتی برای دوستان بخرم. کارمند هتل گفت که بهترین راه برای رفتن به بازار تهران استفاده از متروست. یه بلیت 2 سفره خریدم و سوار شدم. از هر کس پرسیدم که چطور باید خودم رو به بازار و میدان ارگ برسونم، گفت
باید تو ایستگاه امام خمینی قطار عوض کنم و وارد خط قرمز بشم و تو ایستگاه 15 خرداد پیاده شم. یکی از خانوما گفت وقتی به ایستگاه 15 خرداد رسیدید باید وارد خیابون 15 خرداد بشید. خانم دیگه ای هم که همسفرم بود گفت میتونم ایستگاه امام خمینی پیاده شم و پیاده تا خیابون و میدان 15 خرداد برم. همین کارو کردم چون میخواستم کمی هم پیاده روی کنم و خیابونای قدیمی تهران رو از نزدیک ببینم. از محوطه مترو که بیرون اومدم هجوم دود و ماشین و آدم متعجبم کرد. شلوغی و ازدحام باعث شد سردرگم بشم. دوباره پرسیدم خانم ببخشید میدان ارگ و بازار تهران از این طرفه؟ خانومه گفت میخواید برید خیابون 15 خرداد؟ گفتم بله بله همونجا. گفت چرا با مترو نرفتید؟ علت رو براش توضیح دادم و اون مسیر رسیدن به خیابون 15 خرداد و نشونم داد و رفت. همینطور که به طرف مقصد میرفتم با خودم فکر کردم این خیابون چه اسم خاصی داره. در واقع یه روز، یه تاریخ و بهتر بگم یه اتفاق مهم اسم این خیابونه. راجع به وقایع روز 15 خرداد سال 42 شنیده بودم اما فکر نمی کردم یه روز انقدر اسم این روز تاریخ رو بشنوم. با خودم گفتم این واقعه تاریخی و این روز باید انقدر مهم بوده باشه که یه میدون و یه خیابون رو با این واقعه تاریخی نامگذاری کردن. مشتاق شدم که دربارش بیشتر بدونم. تو همین فکرا بودم که خودم رو جلوی مسجد ارگ و کاخ گلستان دیدم. نگاه جانانه‌ای کردم و تمام تاریخ تهران رو با نگاه بلعیدم. حالا جلوی یک کتاب فروشی تو خیابون داور بودم. فکر خرید سوغات و بازار از سرم پرید. رفتم داخل کتاب فروشی. به آقای پیر کتاب فروش گفتم حاج آقا کتابی درباره اسم این میدون دارین؟ پیرمرد گفت میدون 15 خرداد؟ گفتم بله بله. گفت البته که داریم. تازه کتاب زنده هم خودم هم دخترم. من این واقعه رو از نزدیک دیدم. با شوق پای حرفای پیرمرد تاریخ نگار نشستم. شنیدم و سیراب شدم. سوغاتی دوستامم چند تا کتاب خوب از کتاب فروشی جنب مسجد ارگ تهران شد. تو دفتر خاطراتم نوشتم من امروز روز خوبی رو تجربه کردم.
فریاد شکوه نیمه خود از نسل پیغمبر وطن تشنه وطن در خون و خاکستر وطن گل گل شنی پر پر بیام از خون وادی ایمن هجوم رعشه بر ابنای اهریمن سرآغاز رهایی از شب بیداد طلوع نیمه خرداد طلوع نیمه خرداد پیام موسوی از وادی ایمن هجوم رعشه بر ابنای اهریمن آغاز رهایی از شب بیدا طلوع نیمه خدا طلوع نیمه خدا طلوع نیمه خدا
فصلی را می گوشایی. من به آسمان چشم می دوزم پرنده ای از مسیر پنجره می گذرد آسمان غرق پرواز می شود میدان 15 خرداد
این حالی که 15 خرداد مصیبت برای ما بود لکن این مغربت هم خدای تبارک و تعالی به ما عطا کرد که مردم بیدار شدند و لبیک گفتند به صدای روحانیون و در همه جا در همه مملکت این نهضت شروع کرد و مبدأش از همون 15 خرداد بود و بعد کم کم تدریجا ریشه گرفت و بعد که در این آخری دیگر زیادتر شد و بیشتر شد، نهضت مردم بیشتر رفت، نهضت مردم و قیام همگانی شد و الحمدلله ریشه اجانب از این مملکت کنده شد.
حجت الاسلام علی دوانی.
واقعی 15 خرداد یعنی وقتی خبر میرسه به مردم قم، اول آفتاب که آیت الله خمینی رفته بردن به تهران، واقعا مرد و زن قم، مخصوصا زنهای مؤمنه قم، سنگ تمام میذارن. بنده خودم نبودم، ولی خانوادم، بچه هامون همه قم بودن. عمده هم از پایین شهر میگن کارهای مثبت رو طبقه مستضعف بیشتر انجام دادن. از پایین شهر قم چند هزار زن چادری شیون کنان لعن و نفرین کنان به شاه و دستگاه به حرکت در میان و چند برابر اونها مردها و میان به طرف این سمت رودخانه قم که اون کوچه هنوز معلومه. در اونجا تیراندازی میشه، عده‌ای کشته میشن، عده‌ای زیادی مجروح میشن. برای اولین بار به روی مردم به طرز خاصی که بی‌اعتنایی دستگاه رو نشون میده تیراندازی میشه و این انقلاب قم به تهران که خبر میرسه، مردم از مسجد حاجب الفتح به حرکت در میان، از طرف دانشگاه. به قدری در تهران انقلاب زیاد بوده، ولی افسوس که سازماندهی درستی نداشته. اخیراً در اعترافات عرض کنم ارتشبد حسین فردوس میخونیم که صریحاً نوشته اگر این انقلاب تهران حرکت مردم بازار و دانشجویان و اینها سازماندهی داشت و یه خورده بیشتر نگه میداشتن انقلاب را، شاه همون روز 15 خرداد رفته بود. ایشون رسماً نوشته شاه آماده فرار و خیال میکرد که این دنباله داره، خیلی سازماندهیه، ولی افسوس میگه میخوره که به کجا و کجا که رسیدن کوتاه آمدن و نفرات هم نبود. یعنی اطلاع دادن که قوا بره به جلوداری مردم، قوایی نبوده. از بعضی از مامورینی که در اطراف بودن اینا رو سازماندهی کردن که اگر سازماندهی بعدی در میدان شهدا و در روز تاسوعا و عاشورا اون روز تشکل پیدا می کرده، ایشون نوشتن که شاه آماده فرار و خیال کرد که با این سبکی که مردم در راه افتادن دیگه موقع برای موندن او نیست. به این می رسونه که هر کاری مخصوصا در انقلاب و نهضت ها شرط اساسی سازماندهی است.